خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
همچنان کلیدهای خوشبختی رو میشنوین از رادیو معارف. وقتی مدام قصه های زندگیت رو برای دیگران قصه می کنی، شاید پیش روت همراهی کنن و به ظاهر برات دل بسوزونن، اما خیلی وقتا هم پشت سرت میگن چقدر آدم بدشانسیه، چقدر ضعیفه که از عهده فلان کار کوچیکم بر نمیاد. پس مراقب باش که حرف دلتو با کی میزنی، چون داری یه چک سفید امضا و بدون تاریخ میدی تا هر وقت و هر جوری که خواستن ازش استفاده کنن، و این اصلا درست نیست.
مفضل اومد خدمت امام صادق، ایشون یه مشکل مالی داشت، اومد خدمت امام صادق، نیومده بود پولم بگیره، اومد مشکلشو مطرح کرد. آقا 400 درهم بهش داد. وقتی پولو بهش داد اینو فرمود: این پولو بگیر برو مشکلتو حل کن، اما یه نصیحتی بهت میکنم. این نصیحت مهمه: هیچ وقت سفره دلتو پیش همه مردم باز نکن، اون وقت سست میشی، خار میشی. آقا شما مریضی اومدن دیدنت 10 دقیقه، چطوری؟ الحمدلله خیلی خوبم، ایشالله به لازم نیست شرح عمل جراحی و سونوگرافی و رادیولوژی و نمیدونم اندوسکوپی و هر چی داری برای این آقا، این که پزشک نیست، اومده 5 دقیقه حال شما رو بپرس. الحمدلله ایشالله بهتر میشه. یکی شما رو تو خیابون چطوری؟ ای بچم فلان زنم، نه الحمدلله. این که انسان سفره دلش رو پیش همه کس باز کنه خار میشه. در یک کلمه اسلام اجازه نداده است کسی خودش رو ذلیل کنه، خار کنه.
کلیدهای خوشبختی برای شما جوانهای ایرانی که فقط به خدا فکر میکنی، فکر میکنی. عزیزان همراه، وقتی سفره باز میشه همه افراد خانواده گرد اون جمع میشن و اجازه دارن از هر چی که سر سفره است استفاده کنن. اما وقتی این سفره بسته باشه و محتوای داخلش در اختیار دیگران قرار نگرفته باشه، دیگران هم نمیتونن به راحتی دربارش اظهار نظر یا قضاوت بکنن. کوتاه سخن این که انسان عاقل باید زبونش رو در اختیار عقلش قرار بده، نه اینکه عقلش رو در اختیار زبونش، که اولی مایه سعادت و دومی اسباب حقارت. دکتر تبرایی، روانشناس.
پس دقت بکنید، خودافشایی فقط ابراز کلماتی درباره خود نیست. همین که ما چهرمون، رنگ و رخسارمون و زبان بدنمون و حرکات و سکناتمون داره چیزهایی رو به فرد مقابل ما و مخاطب ما انتقال میده، اینا در واقع همون چیزهایی هستن که اسمش خودافشاییه. پس دقت بکنید، خودافشایی اصل اساسیه برای اینکه با دیگران ارتباط برقرار بکنیم، اما نمیتونه به صورت صریح و در دسترس باشه. در خیلی موارد هست که ما به قصد صمیمیت پیدا کردن با دیگران وارد یک خودافشایی میشیم و وقتی بیش از اندازه میشه فرد مقابل وحشت میکنه، میگه این آدمی که اینقدر در واقع بی‌پرواز و اطلاعات خودشو داره در اختیار من قرار میده، وای به روزی که اطلاعات من در اختیار این آدم قرار بگیره که دیگه چه ها خواهد کرد. لذا از ارتباط ما چه کار میکنن؟ اجتناب میکنن. پس ما هممون باید یادمون باشه خودافشایی میزانی داره، اندازه‌ای داره. به ازای یک میزان و یک واحد ارائه خودافشایی و اطلاعاتی درباره خودتون، چه بر اساس مکالماتتون چه زبان بدنتون، باید فرد مقابلم به طور متناظر یک همچین خودافشایی رو داشته باشه، به طور متناظر، حالا نه اینکه در همون جلسه، در وهله ارتباطی شما. و این میتونه یه ارتباط همسان و همپایی باشه. اگر ارتباط به سمتی رفت که فقط شما دارید خودافشایی میکنید، مطمئنن اون رابطه به ضرر شماست و شما فرد ضعیف این رابطه هستید. حالا چه میخواد دلسوزی باشه یا شما رو دست کم بگیره؟ خلاصه مطلب این که هر سری را نشاید و نباید گفتن و این که آدم باید کاملا فکر بکنه. بر اساس روایات هم داریم که آدمیزادی اول فکر میکنه و بعد سخن میگه. وقتی سخن گفتی راز تو در دست دیگری افتاده، بعد مراقب این مسئله باشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه انشالله.
خب امروز هم به پایان یکی دیگه از قسمت‌های کلیدهای خوشبختی رسیدیم. اگه پیشنهاد و نظری در خصوص این برنامه دارید، خیلی خوشحالمون می‌کنید که با روابط عمومی رادیو معارف با شماره‌های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و صحبت‌های دلنشین خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی، زندگیتون آرام و لحظه‌هاتون قرین خوشبختی و سعادت. خدا نگهدار.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی داری.
آیون خانما سلام علیکم. شخصی برای دخترش که در شرف ازدواج جهیزیه تهیه میکنه، اما به دلایلی مثلا فوت دختر خانم و یا طلاق و جدایی این جهیزیه مورد استفاده قرار نگرفته و توی خونه همون پدر باقی مونده، آیا این پدر محترم باید خمس این جهیزیه رو پرداخت کنه؟ این سوال یکی از شما مردم عزیزه و خواستید که پاسخ رهبری رو برای شما بگیم. باید عرض کنم بنابر احتیاط واجب این جهیزیه شامل خمس میشه. یعنی شخصی که برای دخترش جهیزیه تهیه کرده و حالا یا دختر خانم فوت شده و یا طلاق گرفته و جهیزیه توی خونه پدر باقی مونده، بنابر احتیاط واجب باید خمس اون جهیزیه رو بپردازه. ارادتمند.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونای شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه ای آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایتی جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب. کتاب
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب عزیزان شنونده، دوستان گرامی، از اینکه با ما هستید همچنان بسیار سپاسگزار. ثانیه هست از رادیو معارف، افتخار داریم که در کنار شما هستیم. آرزوی سلامتی براتون داریم، انشالله که تنتون سالم باشه و در کسب و کارتونم برکات خداوندی همچون باران بباره. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و پرسمان اعتقادی رو برای شما عزیزان پخش میکنیم. شما بزرگوارانی که با روابط عمومی شبکه معارف تماس حاصل میفرمایید، با خطوط ارتباط یا با پیامک سوالات اعتقادی خودتون رو مطرح میکنید و در برنامه پرسمان اعتقادی پاسخ اون سوالات رو از زبان جناب استاد محمدی میشنوید. انشالله که بتونید پاسخ سوالتون رو دریافت کنید و مورد توجهتون هم واقع بشه. بعد از پرسمان اعتقادی با پنجره، برنامه مستند، همراه شما هستیم و ده صبح هم زندگی زیباست رو دوستان من تقدیمتون خواهند کرد. بریم سراغ پرسمان اعتقادی.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عم توفیقات روز افسون روزی قبولی طاعت و عباداتشون. خدای متعال شاکرم که خیر نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، تلاشمون در این رابطه یک برای خدا باشه و دو فایده داشته باشه و پیکرش، بدنش هم خوب باشه. اگر گفتگوی ما و دوستان علم باشه، خب حسن فعلی هم داره که علالقاید اینجوری استون دوستان سوال میکنن و ما هم جواب میدیم. اصلا سوال جواب خودش ورود به حوزه علم هست، ضمن این که خود تأثیر علم هم باعث میشه که انسان معرفتش بارور بشه و معرفت نسبت به خدا، نسبت به مبدا، نسبت به معاد. آقا امام حسین علیه السلام سید الشهدا فرمودن دراست العلم لقاح المعرفه، تحصیل علم و دنبال علم بودن معرفت رو بارور میکنه، خداشناسی و بقیه اون اقسام معرفت رو بارور میکنه. انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنونده در حال دراست العلم باشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این که تشریف آوردید. انشاءالله از محضر شما استفاده خواهیم کرد. برنامه رو معطر میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 دو راهی است در اختیار شما عزیزان شنونده که از این دو طریق میتونید سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. سوالات تلفنی و اولین سوال.
یه سوال از خدمت استاد محمدی داشتم. در قرآن ما یه آیه داریم به نام اخلص فی الارض، این منظور این چیه؟ این خلود یعنی همیشه میمونن؟ متشکرم. عباسی هستم از عراق.
ممنون، متشکریم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی که از طریق تلفن سوالتون رو در اختیار ما قرار دادید. دوست عزیز فرمودن که حالا اصلا خلود در ارض معنا داره یا بالاخره خلود در زمین معنا نداره، بفرمایید.
نه، جای خلود آخرت، در دنیا کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو خواهد چشید، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، همین که عنوان نفس بهش داده بشه این چشنده مرگ خواهند بود. اون اخلد الی الارض در لغت به معنای به زمین چسبیده، به تعبیر دیگه به دنیا دل بسته، آنچنان دل بسته که به دنیا اینو فرا گرفته که در مقابل پیامبر خدا ایستاده. اون بلعن و اورا بود که از کنم که در مقابل حضرت موسی ایستاد و خواست که آبروی پیامبر رو ببره، با این که ایشون خوب عالم بود، مستجاب و دعوه بود و مقاماتی رو به دست آورد بود، ولی گرفتاریش و اون چسبیدنش به دنیا باعث شد که ایشون اینجوری شد. بدترین مثال رو در قرآن خداوند نسبت به همین شخص میزنه که مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلحظ او تترکو یلحظ، مثلش مثل سگه، اونم نه سگ عادی، سگ خار، سگ دیوونه که کارش داشته باشی لحلح میکنه، کارش هم نداشته باشی باز لحلح میکنه. این بود که به خاطر اون علقه شدیدش به دنیا کالنج تحت عنوان عرض اومده، باعث شد که در مقابل پیامبر خدا بیسته و از اون امکاناتی خدا در اختیارش قرار داده، از اون استعدادهای که خدا بهش داده بر علیه پیامبر خدا استفاده بکنه، که البته اون استعدادها ازش گرفته شد و حالا دیگه هم بلعن با اوره.
بله، بسیار خوب، متشکریم. بنابراین خلود در زمین معنا نداره. ممنون هستیم از این برادر شنونده که زنگ زدن و سوالشون رو مطرح فرمودن و نیز متشکریم از شما جناب استاد. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553 در اختیار شما عزیزان هستش که سوالاتون از این طریق به دست ما برسونید. شنونده عزیز آقای یا خانم توکلی از اصفهان سوالی از همین طریق ارسال کردن و فرمودن در یکی از ادعیه منسوب به امام زمان علیه السلام داریم که فرموده اللهم صل علی ولات عهدی و الائمه من بعده، منظور ائمه بعد از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف چه کسانی هستند؟ جناب استاد در بهار الانوار جلد 99 صفحه 228 ما باب 9 داریم که بحث زیارت پیامبر و زیارت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تحت این عنوان که السلام علی ولات عهدی و علی الائمه من ولده اللهم صل علیهم و بلغهم الی آخر. حالا این روایتی هستش که بهار نقل کرده و این سلامی هستش که نقل کرده و اون چیزی که آقای خانم توکلی فرمودن خب با این متفاوت هستش. حالا نکات از محضر شما استفاده میکنیم، بفرمایید.
اگر من بعده باشه منظور اینه که خب بعد از امام زمان علیه السلام تمام امامان میان و والیان امر خواهند شد، ولات امر خواهند شد، همون دوران رجعت که امامان بعد از حضرت حجه سلام الله علیه با خود امام زمان میشن 12 تا، چون خود حضرت هم خواهد آمد. ولات امر بعد حضرت حجت اینا هستن. اما اگر ولد باشه که یعنی فرزندانش، خب فرزندان حضرت هم به حکومت خواهند رسید، منتها اینکه امامن نخیر، امام همین 12 تا است. مطلب بعد این که تو بعضی از نقل ها 12 مهدی داریم که باز از این هم سو استفاده میکنن. خب پس بعد از حضرت حجه سلام الله علیه ما باید که 12 تا مهدی داشته باشیم. اونم پاسخش نه خیر، همه ائمه مهدی هن دیگه، فقط امام زمان نیست که مهدی باشه.
بله،
بقیه امامان هم مهدی هستن و بعد از امام زمان علیه السلام 12 تا مهدی داریم که میان و انسان ها رو هدایت میکنن، مربوط به هم دوران رجعته. خب این روایات اولا که معارضه با صدها روایت دیگر، وقتی خیلی صحیح و سند و معتبر که پیامبر فرماید که اول الامر امیر المومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر که تو ای جابر پرزندم باقر رو درک خواهی کرد، سلام منو بو برسون، بعد هم 12 امام رو اسم برده، حتی اهل سنت این رو نقل کردن. این روایات که اگر بپذیریم به اون شکلی که بعضی از این آقایون ادعا میکنن معارض دارن، هم چه معارضی، معارضهای متعدد. نمیشه به خاطر یک خبری که حالا سندش هم معلوم نیست چی باشه ما ده ها روایت صحیح و سند رو کنار بذاریم. باید اینها رو هم شکل از کردم توجیه کنیم و به تعبیل ببریم که اگر 12 مهدی باشه، خب امامان هم همشون مهدی هم. تردید نیست که 12 امام همشون مهدی هم. چنان که همشون صادقن، همشون کاظمن، همشون رضا هستن، همشون تقی هستن. و اونم که عرض کردم که بعد از حضرت حجه سلام الله علیه هم بله در دوران رجعت 12 ولی امر خواهند آمد که آخریشون خود حضرت حجه سلام الله علیه.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از آقای خانم توکلی از اصفهان که سوالشون رو مطرح فرموده بودن. ظاهرن حالا پیشتر هم سوالی مطرح کردن، پس از پاسخ جناب استاد این مسئله براشون به وجود اومده بود و مطرح کردن. ممنون هستیم از ایشون.
پاسخهای کوتاه
919-98-32 پرسیدند اسرائیلیات یعنی چه؟
بعد از رحلت پیامبر، خب کسانی که جای پیامبر نشسته بودن از خیلی از علوم اینها محروم بودن، نمیتونستن پاسخ سوالات و شبهات مردم رو بدن. اون علمای یهود که تازه مسلمان شده بودن، اینا دست به دارن اونها میشدن، از اونها سوال میکردن، اون همون چی که در کتابهای خودشون در همون کتابهای بنی اسرائیل بود، اونها رو به عنوان پاسخ به اون شبهات میگفتن که خیلیش هم افسانه بود و خیلیش هم اساطیر بود. به این ترتیب اون اسرائیلیات، یعنی حرفها و اون مطالبی که در کتابهای تحریف شده اسرائیلیات و یهودیها وجود داشت، اومد وارد فرهنگ اسلام شد، مخصوصا در بین اهل سنت مطلب خیلی زیادتر هست. به این آموزه های که از یهود گرفته شده میگن اسرائیلیات.
938-33-41 گفتند میت چطوری توی قبر زنده میشود؟
درباره این که مرده تو قبر چه حالی خواهد داشت دو تا نظر وجود داره. یکی این که روح به این بدن بر میگرده و سوال نکیر و منکر و فشار قلب بر همین بدنه. یک نظره که البته ما این نظر رو قبول نداریم. نظر دوم اینه که انسان وقتی میمیره با یه بدن دیگه که بهش میگن بدن برزخی به زندگیش ادامه میده. فشار قبر و سوال نکیر و منکر و حوادثی که بعد از مرگ برای انسان در برزخ رخ میده همه با اون بدن برزخیه، نه این بدن خاکی که دفنش کردن. این مثل لباسی است که انسان در آورده و دیگه نقشی در زندگی انسان نداره.
914-53-63 پرسیدند نجس بودن سگ در کجا نوشته شده؟
در روایات اومده، ضمن این که خب فتوای علما هم همین هست، فتوای علمای شیعه در طول تاریخ اینجوری بوده، همین اجماع علمای شیعه کافی بود. که گرچه روایتی هم در این زمینه داریم که وقتی نجاسات رو ذکر میکنن، مثلا در کتاب وسائل شیعه که اینا رو جمع کرده، یکی از نجس ها که با صراحت از قول امام نقل شده همین سگه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان به دلیل کثرت سوالات شما پاسخ می‌فرمایند. 329-551 و 2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
می‌خواستم از حضرت اسلام آقای محمد شاهرودی بپرسم، میگم روز قیامت چی هست که همه جهان زیر و رو میشه، بعد روز جزا پای سر همه یا نه لحاظ زمانی مثل همین دنیا هست پای سر هم هست لحاظ زمانی یا جور دیگه هست؟ با کمال تشکر سرولا جعفر تنشیر.
ممنون و متشکرم از شما سید عزیز که سوالتون رو مطرح فرمودید. جناب استاد سوال شنیدن، این بحث پشت سر هم بودن به چه شکلی استاد در خدمت شما هستیم بفرمایید.
این که پشت سر هم هست منظور اینه که الان تو دنیا هستیم، از دنیا میریم تو عالم برزخ، از تو عالم برزخ میریم تو قیامت کبرا، از اونجا میریم بهشت
ان شاء الله.
اینا خودمون مال همون دیگه. بله. و بله قیامت بعد از این دنیاست. در آستانه قیامت دنیا به هم میریزه، ستاره ها و خورشید و ماه و زمین و همین ها دگرگون میشن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. زمین آسمان دگرگون میشن، تبدیل به زمین آسمان دیگه میشن و بعد بر روی اون ویرانه این عالم عالم دیگری بنا میشه که روز قیامت باشه. که خب از اون زمانی که این عالم ویران میشه تا زمانی که قیامت برپا میشه هم یه فاصله هست بین دوتا سور. سور اول که باعث مرگ میشه بهش سور اماته گفته میشه و شیپور دوم که باعث حیات میشه که سور احیا بهش گفته میشه. حالا 40 سال داریم، 400 سال هم داریم فاصله میشه تا بعد قیامت دیگه شروع میشه. قیامت هم 50,000 سال طولشه. بعد افرادی که بناس بهشتی باشن میرن بهش، اونم که جهنمی هم میرن جهنم، دیگه قیامت هم کارش تموم میشه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما. من ممنون از برادر عزیز که سوالشون رو مطرح فرمودن. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون شنونده برنامه‌های رادیو معارف باشید.
پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیز با شماره 0917 4 شماره آخر 4262 درباره آیه لا اکراه فی الدین و بحث عدم اجبار در دین جناب استاد خواستن که توضیح بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
لا اکراه فی الدین یعنی این که دین اکراه بردار نیست، یعنی که جبر و اجبار در دین امکان نداره. چرا؟ چون دین یک امر قلبیه، یک باور قلبیه، نمیشه به زور ایجادش کرد، نمیشه به زور از بینش برد. کسی که اعتقاد داره که الان روزه، حالا شما مثلا شلاقش بزنی که بگو شبه، ممکن از ترس به زبان بگه شبه، ولی اعتقادش که عوض نشده که.
خیلی.
اعتقادش اینه که همون روزه. اون کسانی که الان نسبت به اسلام حرفایی میزنن، زمانی که خودشون حاکم بودن، زمانی که کلیسا در قرون وسطی حاکم بود، گالیله رو به خاطر اعتقادش محاکمش میکردن.
بله.
که تو چرا میگی زمین گرده؟ باید بگی زمین مسطح
هست.
دید که راستی میخوام بسوزاننش زنده.
بله.
از ترس گفت که نه، من اشتباه کردم، حق با شماست، زمین مسطحه. کی گفته گرده؟ همزمان پا میزد به زمین، گفت تو نگران نباش، تو گردی. اعتقاد که نمیشه به زور عوض کرد. این لایکراه به دین معناش اینه. این در نظر، در باور، در امر قلبی، اما در عمل هم اجبار نیست. چرا؟ آیا در جامعه شما پیدا میکنید که قانون نباشه؟ هر جای قانون هست اجباره. نه اسلام، شما برید آمریکا، برید هر جای که دلتون میخواد، میگن هر اعتقاد میخواد داشته باشی داشته باش. اینجا باید این قانون مراعات بکنی، مجبوری که این قانون مراعات بکنی. نمیتونی بگی که خب من حرفای شما رو قبول ندارم، من این لیبرال دموکراسی رو مسخره ترین باورها میدونم. میگن اینجا باید قانون مراعات، مراد نکنی زندانیت میکنیم، کیفرت میدیم. این کار همه اوغلاست در همه عالم، که اگر کسی بخواد تو جامعه زندگی بکنه، در عمل باید قوانین اون جامعه رو مراعات بکنه، وگرنه دیگه سنگ به سنگ بند نمیشه. الان مثلا فرض کن تو ایران ما یکی بگه خب من مسیحی هم، پس قانون اساسی شما رو قبول ندارم. کیم بگه منم یهودی هم، مثلا از این حس قبول ندارم. یکی بگه مثلا من اصلا دین ندارم. هر کس دیگه وقت قانونی باقی نمیمونه، حکومتی باقی نمیمونه، جامعه‌ای باقی نمیمونه. از ضروریات جامعه اینه که قانون تو اون جامعه باشه، وگرنه آنارشیسم و هرج و مرج و نابودی جامعه می. قانون یعنی چی؟ یعنی اجبار. اسلام هم اینطوری است، میگه که شما در بعد نظر آزادید، میخوای اسلام رو قبول کن، میخوای قبول نکن، فقط باید جواب خدا رو بدی که چرا عقل تو زیر پا گذاشتی، چرا اسلام که مثل خورشید همه عالم رو روشن کرده بود، مثل روز روشن بود، تو خفاش صفت رفتی توی تاریکی. باید جواب خدا رو بده روز قیامت. اما اینجا آزاده، لا اکراه فی الدین، میخوای بپذیر میخوای نپذیر، امر قلبی است، هیچ اجباری هم در کار نیست. حتی اونجایی که به خودت مربوط میشه، جنبه اجتماعی نداره، مثل نماز، مثل روزه، میخوای بگیر میخوای نگیر، کسی باید کار نداره. میخوای نماز بخون، میخوای نماز
نخون،
با اینکه قانونه باید نماز خون، باید روزه، اما اون هیچ جنبه اجتماعی، مثلا همین روزه. یه وقت انسان تو خونه خودش روزه میخوره، خب دین باش کاری نداره، جامعه باش کاری نداره، قانون باش کاری نداره. یه وقت میاد تجاهل به روزخاری میکنه، تو جامعه روزه میخوره، اینجا باش برخورد میشه، میگن تو قانون زیر پا گذاشتی. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان بر همه واجبه. کسانی هم که دین رو قبول ندارن باید این قانون رو مراعات بکنن. اگر میخوان بخورن باید برن پنهانی خونه خودشون غذا بخورن. خب اینا این دوتا رو با هم قاطی میکنن، میگن لا اکراه فی الدین، پس چرا حجاب باید اجباری باشه؟
پس بیام تو خیابون روزه بخورم.
مثلا بیان تو خیابون تظاهر روز خالی بکنن. لایک راه فدیم، پس چرا جلو شراب خوردن رو میگیرید شما؟ چرا جلو هم جنس بازی میگیرید؟ چرا جلو مثلا فحشا و نه، این لایک راه فدیم معناش این نیست. معناش اینه که شما در باور، در اعتقاد، در اون چیزی که اسمش دین هست،